گفته آقای تخت روانچی، کره جنوبی 18 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را به عنوان حق عضویت موقت تهران به سازمان ملل پرداخت کرده است.
و اما بشنوید از وضع هوای کشورمان. افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی تا روز سه‌شنبه برای بیشتر نقاط کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی شده. تا اواسط هفته هم آلاینده‌های جوی میهمان شهرهای صنعتی است. اما فردا به گفته سازمان هواشناسی برخی مناطق آذربایجان غربی و سه‌شنبه در برخی مناطق گیلان بارش پراکنده پیش بینی شده است. سرمای هوا هم تا اواخر هفته در بیشتر مناطق کشور ماندگار است. استانهای کردستان، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل دیشب سردترین استانهای کشور بودند و دماهای کمتر از 20 درجه سانتیگراد را تجربه کردند. سازمان هواشناسی اعلام کرده بارش‌های جدید از روزهای پایانی هفته آغاز می‌شود. بارندگی‌ها بیشتر در استانهای نیمه شمالی و غربی کشور خواهد بود.
تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آقای باقنده بشنوید.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 4 دیدار پیگیری میشه و ساعت 15 همزمان زبان اصفهان با صنعت نفت آبادان، آلومینیوم عراق با پدیده مشهد، نفت مسجد سلیمان با پیکان و تراکتور تبریز با گلگهر سیرجان مقابل هم به میدان میروند. در آخرین بازی هفته هم چهارشنبه شاگردان رضا عنایتی در تیم هوادار تهران میزبان استقلال خواهند بود. دیروز نیز پرسپولیس با 1 گل فولاد خوزستان را شکست داد و با 35 امتیاز در صدر جدول در کنار استقلال قرار گرفت. مثل رفسنجان هم با برتری 3-1 برابر میهمان رده سومیش سپاهان اصفهان با 26 امتیاز به رده چهارم جدول صعود کرد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در دومین بازی خود در جام رتبه زنان آسیا هم‌اکنون به مصاف تیم قدرتمند چین رفته است که نیمه نخست این بازی دقایق پیش 2-0 به سود تیم چین به پایان رسید. تیم کشورمان در بازی اول خود نیز برابر هند میزبان مسابقات به تساوی بدون گل رضایت داد. تیم ملی فوتسال بانوان ایران هم در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی در تاجیکستان با 12 گل تیم میزبان را در هم کوبید و دومین پیروزی‌اش را به دست آورد. هفته 15 لیگ دسته یک فوتبال کشور امروز برگزار می شود و در بازی‌های حساس تیم‌های صدر جدولی ملوان و مس کرمان در دیدارهای خانگی به ترتیب از ماشین‌سازی تبریز و شهرداری آستارا پذیرایی می‌کنند و خیبر خرم‌آباد تیم سوم جدول میهمان قشقایی شیراز است. در ادامه دور دوم لیگ برتر بسکتبال مردان و از گروه پنجم امروز رد پدافند با نظم‌آوران سیرجان و شیمیدار قم با نیروی زمینی دیدار خواهند کرد. مجمع انتخاباتی فدراسیون نابینایان و کمبینایان امروز به ریاست محمد پولادگر برگزار و محمد رضا مظلومی با 44 رأی از 49 رأی مأخوذ به مدت 4 سال دیگر در سمت خود به عنوان رئیس فدراسیون ابقا شد. تیم ملی فوتسال ایران با 1 پله صعود در رتبه ششم بهترین تیم‌های ملی فوتسال جهان قرار گرفت. این رده بندی اسپانیا، برزیل، آرژانتین، پرتغال و روسیه بالاتر از ایران مکان‌های اول تا پنجم جهان را در اختیار دارند. در آسیا هم تیم ایران در صدر است و تیم‌های ژاپن، تایلند و ازبکستان دوم تا چهارمند. در مهمترین بازی فوتبال باشگاهی در اروپا امروز در لیگ جزیره کریستال پالاس با لیورپول، آرسنال با برنلی و چلسی با تاتنهام، در اسپانیا رئال مادرید صدرنشین با الچه و آلاوس با بارسلونا، در ایتالیا ناپولی با سالرنیتالا، امپولی با روم و یوونتوس با میلان و در آلمان لایپزیگ با وولفسبورگ و هرتا برلین با بایر مونیخ دیدار خواهند کرد. سردار آزمون مهاجم ملی‌پوش کشورمان و باشگاه زنیت به 8 فصل حضورش در لیگ روسیه پایان داد و با قراردادی 5 ساله به بایر لورکوزن آلمان پیوست. مبلغ قرارداد آزمون 25 میلیون یورو اعلام شده است و او پنجمین بازیکن گران قیمت تیم لورکوزن محسوب می‌شود. سعید معروف پاسور سابق تیم ملی والیبال کشورمان بعد از توافق با مسئولان باشگاه فنرباخچه ترکیه به عضویت این تیم درآمد و همتیمی محمد موسوی شد. مشکات و زهرا صفی در دور نخست جدول اصلی مسابقات تنیس گرند اسلم استرالیا با نتیجه 2-0 حریفی از کشور میزبان رو شکست داد. و بالاخره اینکه بیژن ذوالفقار نسب رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از سمتش استعفا کرد. ذوالفقار نسب 10 روز پیش به عنوان عضو جدید هیئت مدیره معرفی شده بود. خیلی متشکرم از همراهیتون.
ای که نیم روزی
دو دوستان شنونده پیک نیمروزی رو میشنویم با اجرای همکارم آقای رئیسیان. سلام بر شما، در خدمتون هستم.
سلام به شما سرکار خانم ارمی و تبریک و تهنیت به شما. روز زن و مادر رو و ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و همینطور به همه زنان و مادران ایران زمین روز شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. انشالله خوش آمدید به پیک نیمروزی سوم بهمن ماه سال 1400. شماره پیامک ما 3610.
استاد کرونا که اعلام کرده که مدرسه که باید بازگشایی بشه، یعنی مدارس تقریبا الان مدارس با بسیار ترکیبی البته اعلام شده و این بازگشایی در واقع در بسیار از مدارس الان اتفاق افتاده.
دیوارهای بتونی و محکم که طولش تا ناکجای قدرت دیدن چشمها میرسد، کمیان طرفتر، حصارها مهربانتر شدند، جایشان را از بتونی به فنسها دادند.
از سال 98 تمامی پزشکان مرزن به استفاده از دستگاه کارتخان شدند. سر به برخی از مطبها زدید.
روز شما بخیر. سالها از اجرای قانون آزادسازی سواحل میگذره، اما هنوز بخشی از سواحل کشور به ویژه در استانهای شمالی در حصار دیوارها قرار داره. همکارم مرشدی از مازندران از مردم نکا، شهرستانی ساحلی در مازندران، میگوید که با تصرفهای انجام شده هیچ راه دسترسی به ساحل ندارند.
دیوارهای بتونی و محکم که طولش تا ناکجای قدرت دیدن چشمها میرسد، کمیان طرفتر، حصارها مهربانتر شدند، جایشان را از بتونی به فنسها دادند. این حال و روز شهری از ساحلی، اما بدون حتی یک متر ساحل. اهالی این منطقه بهترین گواه موضوع هستند.
نکایی هستیم، شمالی هستیم، ساحل دریا هستیم، اونجا ساحل نداریم.
شهری با 4800 متر نوار ساحلی که تمامی آن یا در اختیار نیروگاه شهید سلیمی نکاه که جزء 5% های معاف از طرح آزادسازی سواحله. فولادی مدیر و مالک شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی نکا میگوید
این واحدها و نیروگاه که دقیقاً در مجاورت دریا باید تأسیس میشده و الان در حال کار کرده است بعد از 40 سال، فکر نمی کنم اصلا معنایی داشته باشه که این ساحل در اختیار به خود آزادسازی بشه
و یا در اختیار نهادهای نظامیه که میگویند سالهاست آنطور که باید استفاده نظامی ندارد و وعده هایی که سالهاست به این مردم بومی دادند.
ارتش اومد اینجا رو دیوار آینی درست کرد، قرار بود که اینجا 20 متر ما را بدن ورودی به دریا. چند جلسه با آقایون نشستیم، سوی جلسه کردیم تو فرمانداری، آخر به نتیجه نرسیدیم.
تلاش 5 فرماندار که تمامی آن فقط صورت جلساتی شد برای بایگانی. این صدای یکی از کارمندان فرمانداری نکاس که مطلع به پرونده های آزادسازیه.
ببین آخرین جلسه ما عرضم حضور شما 16400 خود استان گذاشت، درسته؟ تعیین حدود همه انجام شد، درسته؟ الان فقط باید تا نیروی مسلح انجام بده که اجازه‌ش رو بگیرم. مرام در
کنید. اما این در حالیه که برای پیگیری موضوع کسی حاضر به مصاحبه هم نشد. سرهنگ صادقی، مسئول مجتمع رفاهی ارتش. تبعات برای کجا؟ برای بازدید از پلاژی که با یک تابلو در ورودیش با عنوان آموزشی میخواهد بگوید استفاده نظامی دارد. اما آیا واقعا این گونه است؟ اینجا ورودی همان مجتمع رفاهی ارتشه. با سربازان حاضر در آنجا هم صحبت شدیم. استراحتگاهی رفاهی که این تعداد مردم را محروم از دریا کرده، محرومیتی که سالهاست اعضای شورای اسلامی روستای اطراف رو روبروی مردمشون قرار داده.
شما مثلا اگه 50 تا روستا باشه با خود مردم شهر نگاه، هیچ ورودی ساحلی به دریا نداریم ما. هیچ راه ورودی. خب من الان خودت داشی ببری راه نمیدم شما.
اینجا همان نقطه ای است که میگویند آزاد اما اجازه ورود داده نخواهد شد. حق با مردم بود. دو نفری که ایستاده بودند تا مأموریتشان را انجام دهند. استاندار مازندران میگوید
با بعضی از تبصره‌هایی که به این مجوزهایی که گرفتن زدن تحت عنوان آموزشی توانستن بخش اعظمی از ساحل ما رو وزارتخونه به عهده بگیرن.
همچنین ایری سخنگوی کمیسیون عمران هم عقیده استاندار است.
اعلام از رهبری مطرح شد و حضرت آقا در اثبات با این موضوع پاسخ دادن به نیروهای مسلح که اگر استفاده غیر نظامی از این اراضی و در واقع در سواحل دارن قطعا باید آزادسازی بشه.
کریمی دادستان مرکز استان مازندران میگوید
اختیار لازم داده شد، در درجه اول بایستی داوطلبانه انجام بدن، اگر متاسفانه انشاءالله که این نخواهد شد خودشون انجام ندادن، اون زمان از طریق مرجع متولی که منابع طبیعی است بر اساس ماده 11 قانون اراضی مستحدث از طریق دستگاه قضایی اقدام خواهد شد.
حالا باید منتظر ماند برای ادامه سریال خیلی دور خیلی نزدیک.
فقط اینه که اونا بود مجوز استرام بدن.
با آزادسازی حریم ساحل توسط ارگان‌ها و نهادهایی که استفاده نظامی از دریا و ساحل ندارن، 3100 متر نوار ساحلی در دسترس مردم شهرستان نکا میتونه قرار بگیره.
گزارش شنیدید درباره قانون آزادسازی سواحل که سالهاست از در واقع اجرای این قانون میگذره و تصویبش، اما هنوز خیلی از سواحل ما گرفتار هستند و در بند هستند و همینطور که در گزارش هم شنیدید نمونهش همین شهر نکا است. شماره پیامک ما 3610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
به تازگی وزیر کشور به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه بازگشایی کلاس‌های دانشگاه‌ها و مدارس را برای اجرا ابلاغ کرده. با توجه به نگرانی برخی اولیای دانش آموزان درباره اجرای این مصوبه در آموزش و پرورش، با آقای عباس‌پور مدیر کل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش گفتگو کردیم که دعوت می‌کنم بشنوید.
ببینید ستاد کرونا که اعلام کرده که مدرسه که باید در واقع بازگشایی بشه، یعنی مدارس تقریبا الان مدارس ما به صورت ترکیبی البته اعلام شده و این بازگشایی در واقع در بسیار از مدارس الان، یعنی الان که میگم الان یکی دو ماهی هست که به صورت تدریجی این اتفاق افتاده. ما تا وقتی که من این روزم در جلسه شورای معاونین وزارتخونه بودیم، همین و این در واقع همون ابلاغی است که آموزش و پرورش اعلام کرده مستند به ستاد کرونا هست، یعنی مصوبه ستاد کرونا هست.
این امکان الان وجود داره که مدارس به صورت، حالا خیلی واضح بگیم، دوران قبل از کرونا دوباره بازگشایی بشه؟ این دستورالعمل‌های بهداشتی امکان هست که مثلا برای ارتباط بین بچه‌ها و حضورشون توی مدرسه برقرار بشه؟
ببینید الان ما روزانه در مدارس کشور خب بازدیدهایی به عمل میاد، یعنی نظارت‌های انجام میشه از کانال‌های مختلف، یعنی از هم از وزارت بهداشت، هم حوزه معاونت در واقع تربیت دانی و بهداشت خود وزارت خونه، تمام تلاش‌ها، یعنی یه بخشش الان مربوط به حوزه ما هست، بعضی سرویس مدارس اینا هست، کاملا نظارت میشه که حتما باید راننده مثلا کارت واکسنش رو داشته باشه، باید اون صلاحیت هایی که پروتکل هایی که باید رعایت بشه، تعداد دانش آموزان، همین در واقع نظارت میشه، خود مدرسه، خود انجمن اولیا مربیان مدرسه، اینها همین تلاش ها داره انجام میشه. اما ما یک تجربه یک دو ساله به دست اومدی که قطعا از فناوری ها، خب ما نمیتونیم بگیم ما برمیگردیم به قبل از کرونا، که این نه در سایر ابعاد زندگی ما هم اتفاق نمیفته، از جمله در تعلیم تربیت قطعا تجربیات جدید اومده، فناوری های جدیدی الان در واقع فرصت های جدیدی برای آموزش که میتونه روش های تعلیم تربیت رو متنوع بکنه، یعنی این رو میخوام عرض بکنم که قطعا ما از این روش هایی که تا الان استفاده شده این یک دو ساله و تجربیاتی که در دنیا هست قطعا در آموزش پرورش، در شرایط جدید آموزش پرورش تأثیر خودشو گذاشته و در ادامه هم قطعا این بیشتر خواهد شد.
صحبت‌های آقای عباسپور مدیر کل انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش رو شنیدید و موضوع مصوبه در واقع قرارگاه ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی کلاس‌های دانشگاه و مدارس. شما شنوندگان گرامی هم نظرتون رو بفرمایید، به ویژه اولیاء محترم که آیا موافق بازگشایی کامل مدارس در شرایط فعلی هستید یا خیر، و اگر قرار هست این اتفاق بیفته چه شرایطی باید مهیا باشه تا کلاس‌های درس به بهترین شکل ممکن برگزار بشه و دانش آموزان هم و اولیاء هم هیچ نگرانی از بابت فرزندانشون نداشته باشن برای بحث همگیری کرونا. شماره پیامک ما 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به
پیک نیمروزی.
خب فرصتی هست که یک دو تا از پیامک‌های شما شنوندگان عزیز رو بخونیم. یک دوست شنوندهی گفتن که از مخاطبین قدیم رادیو هستن، یک وانت پلاک عمومی دارم، از رادیو شنیدم که این ماه بنزین جبرانی به کارت سوخت واریز میشه اما نشد که هیچ، 30 لیتر هم ازش از اصلش کم شد. بله، این پیامک شنونده گرامی بود. یک دوست عزیزی گفتن که من راننده هستم، 35 ساله دارم بیابونگردی میکنم، قول دادن با سن 55 سال و پرداخت 25 سال بیمه بازنشستمون بکنن، اما خبری نشده که نشده. الانم 8 ماهی که بیکارم و هر ماه 570 هزار تومن از کجا بیارم که پول بیمه رو بدم. این هم یک پیامکی بود از یک شنونده گرامی که راننده هستن. انشالله که خداوند بهتون سلامتی بده. شماره پیامک ما 3610 هست و امیدواریم که مسئولین بشنون این پیامک ها رو و پاسخگو باشند.
اینجا جوار آینه و گنبد و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بانوی نور، مادر آینه ها، سلام. روشن‌ترین تبسم نور خدا، سلام. ای کوثر کبود خدا، با سه آیه آه، از ما به زخم های کبود شما سلام.
امتی زهرا 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 زهرا، رمز استجابتی زهرا زهرا، چشمه سیادتی زهرا زهرا، ام پیغمبر و ام امتی زهرا 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 زهرا، مادر مادر تو خود آسمونی، مادر مادر فرموده خدا به پیغمبر، انا اتینا کالکوس هستم.
سلام و صد سلام به روی ماه همتون شنوندگان عزیز، و گرامی رادیو معارف. آغاز بخش دوم از برنامه‌های رادیو معارف در یک شنبه سوم بهمن ماه 1400 که مصادف هست با 20 جمادی الثانی 1443 هجری قمری رو حضورتون اعلام میکنم. بنده مهدی مهدوی راد به اتفاق علی اصغر شرفی تهیه کننده این نوبت، سعید رحیمی صدا بردارمون و اکبر شاهبرقی در بخش هماهنگی پخش، آرزوی بهترین ها رو براتون داریم و امیدوارم مجموع برنامه‌ای که در این نوبت توسط همکاران خوبم در رادیو معارف و بخش دوم برنامه تقدیمتون میشه بتونه رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. خیلی ممنون و سپاسگزارم پیشاپیش از همراهی گرم و صمیمانه تک تک شما عزیزان و همراهان خوب و صمیمی. دوستان خوبم، برنامه نقد و نظر با موضوع نهادینه سازی فضایل اخلاقی در دانشگاه ها به مدت حدودا 39 دقیقه آماده پخش هست، تقدیمتون میکنیم و بعد هم برنامه صحیفه رو خواهیم شنید با موضوع سیری در صحیفه سجادیه. رأس ساعت 16 هم در خدمت همکاران خوبم در برنامه حوالی عصر خواهیم بود. خواهش میکنم که ما رو همراهی بفرمایید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم.
تو خیلی مهمی رو اشاره کردی. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو بتونه
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
هزینه‌های زائد
کجا داره خرج میشه؟
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فهم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بیکران درگاه احدیت بر وجود مبارک پیغمبر خاتم و خاندان معظم ایشان. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه نقد و نظر در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع امروز برنامه نقد و نظر مثل هفته های گذشته دانشگاه اخلاق مدار هست. خدمت دو کارشناس عزیز و بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسلم محمدی و جناب آقای دکتر محمد جواد فلا هستیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسلم محمدی رئیس دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، نویسنده کتاب اخلاق مداری دانشگاهی، پرسمان اخلاق دانشجویی و کتاب مقدمه علم اخلاق هستند. در خدمت ایشون هستیم. سلام علیکم.
سلام علیکم. با عرض ادب و احترام و اخلاص و تواضع خدمت همه شنوندگان عزیز رادیوی معارف و حضرت عالی جناب آقای دکتر صادقی و دوست عزیزمون جناب آقای دکتر فلاح،
تشکر میکنیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. در خدمتتون هستیم. مهمان بعدی برنامه جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح، دانشیار گروه اخلاق دانشگاه معارف اسلامی، نویسنده کتاب زندگی به طعم اخلاق، نویسنده مقالاتی متعددی من جمله اقتدار استاد در آموزش بر اساس رساله حقوقی امام سجاد علیه السلام و عدالت آموزشی در نظام دانشگاهی. جناب آقای دکتر فلاح سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر محمدی عرض سلام دارم و امیدوارم آنچرا که شایسته شنوندگان محترم هست تقدیم عزیزان بکنم.
تشکر میکنیم از حضرت عالی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
رادیو معارف،
رادیو معارف، نقد و نظر.
در برنامه‌های قبلی ذیل همین موضوع دانشگاه اخلاق مدار، پیرامون مفهوم شناسیش، آسیب شناسیش و عدالت آموزشی و همچنین پیش نیازهای اخلاقی که ما رو به دانشگاه اخلاق مدار در کشور میرسونه بحث کردیم. در این برنامه که برنامه آخر ما تو این موضوع، یعنی بحث دانشگاه اخلاق مدار هست و میدونید که این برنامه هم به بهانه برگزاری چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار که از طرف معاونت فرهنگی دانشگاه تهران با همکاری دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران برگزار شده داره برگزار میشه، پیرامون همنیازهای اخلاقی برای رسیدن به دانشگاه اخلاق مدار صحبت میکنه. خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمدی هستیم. از محضر مبارکشون میخوایم برای ما بیان کنن که هم نیازهای اخلاقی دستیابی به دانشگاه اخلاق مدار از منظر ایشون چه چیزایی هست. در خدمتتون هستیم.
خدمت مبارک شما عرض کنم، در جلسه قبل ما پیش نیازهای اخلاقی را گفتیم که بیشتر پیش نیازهای اخلاقی عمومی بود، خب فرصت نشد که همه ابعادش رو بگیم، اما در این جلسه من میخوام، حالا این تعبیر رو هم شد خود ما در واقع تولید کردیم، پیش نیازها و هم نیازها، چندین هم نیاز رو به صورت هم نیازهای اخلاقی عمومی مد نظر هست، حالا اگر فرصت بشه به برخش اشاره میکنم، اما یکیش که احساس میکنم خیلی مهمتره، اول میگم شاید میترسم که بعدن وقت نشه به بقیه اشاره بکنم، چیزی که واقعا خیلی روش تأکید دارم و بهش اعتقاد و باور دارم و عدمش رو هم میدونم خیلی آسیب به ما زده، هم در زمان انقلاب هم در طول تاریخ اسلام، میخوام تأکید بکنم که خلاصه این شنوندگان حساس بشن اون چی هستش، حالت یک مسابقه 20 سالی خیلی مهمه، کلیدیه، جدیه و عدمش خیلی به ما ضربه زده، از زمان سقراط و افلاطون ارسطو رو این تأکید کردن که تا امروز هم هست، اون مسئله اعتدال و میانه روی هستش. ببینید از حدود 25 قرن قبل افلاطون این حرف رو زد، گفت آقا نه ترسو باشید نه بی باک و بی کله باشید، شجاع باشید، یعنی گویا با ترسو گویا میگم باید بی کله بود، نه دریده باشید نه خونسا باشید، عفیف باشید، و نتیجهش گفت که نتیجه صفت عفت و شجاعت و خدمت شما عرض کنم، عفت و شجاعت و حکمت میشه عدالت، به تعبیر غربی ها میدل استیت. سال 2016 سازمان یونسکو سال رو به اسم ارسطو نامگذاری کرد، یک همایش بین المللی اونجا برگزار کرد، حالا گفت ما هم توفیق داشتیم در اون همایش شرکت کردیم، مقاله که من اونجا ارائه دادم دقیقا همین مسئله نظریه اعتدال و میانه روی ارسطو بود. ما تو خود سخنان دینمون هم میگیم ائمه علیه السلام، امام علی مثلا دیگه معروف عبارتهای گوناگون در رابطه با میانه روی داره، الیمین و شمال مذله و الوسطای الجاده، یا تعبیرات قرآن هست، یا حتی به یک معنی میگیم حکومت امام زمان عدالت و اعتدال هست، همون عدالت هر کاری بکنه آخرش هم بحث حد وسط، یا امام رضا فرمود نحن النمرقة الوسطى، ما حد وسط، ما پل وسط، جاده وسط هستیم، نه جلو برید نه عقب بیفتید، کنار ما همراه ما باشید. ببینید تو حوزه دانشجویی و دانشگاهی هم واقعیتش این افراد و تفریط ها خیلی به ما ضربه زده و به خود دانشجو هم خیلی ضربه زده. این تو حدیث امام کاظم هست، میگه وقت تو به چند قسمت تقسیم کن، میگه یکیش هم برای تفریح و در واقع شادی حلال بگذار، و تاکید میکنه میگه همین تفریح و شادی حلاله که باز میتونه قسمت کار و عبادت رو هم در واقع ساپورت بکنه. ولی تو چیزی که من به عنوان تجربه که حداقل 30 سال در دانشگاه ها دارم کار اجرایی فرهنگی میکنم، یعنی مبلغ بودم، مدرس بودم، مسئول نهاد بودم، مسئول دانشکده بودم و همیشه دغدغه‌های فرهنگی برام بوده، دیدم این افراد و تفریط هایی که دانشجوهای ما دارن واقعا ضربات زیادی به دانشجو، به دانشگاه و بعد به جامعه در واقع زده. اگر ما بتونیم این فضای افراد و تفریط را، یعنی دانشجوی ما در جای خودش کار علمیش رو انجام بده، ببین الان در فضای دانشگاه یک انجیوهایی هست، یک انجمنهایی هست، کانونهایی هست که دانشجو رو یه مقداری اجتماعی میکنه، اما دانشجو میگه بخوام فقط درسمو بخونم، بعدنم خیلی هم آدم مثلا فرض کن از نظر علمی پیشرفت کنه، شاید بگم مثل میشه گفت یه ربات شده، شاید یک در واقع کارگر خیلی متخصص شده. تجربه ما نشون داده اتفاقا دانشجوهایی که در کنار درسشون فعالیت‌های فوق برنامه، فعالیت‌های اجرایی، فعالیت‌های قانونی، فعالیت‌های انجمن علمی داشتن، بعدن در جامعه موفق‌تر بودن، در سازمان‌ها موفق‌تر بودن، روابط عمومی بهتری هم داشتن. یا در بحث‌های سیاسی خوانا دانشجوی میبینیم با یه خط و ربط ها، با یه اندیشه های خاص، حالا کار ندارم با همه تفکرش، با همه اندیشه هاش، من اندیشه خاصی مد نظرم نیست، آدم های صفر و صدی، آدم های سیاه و سفیدی، این خیلی آسیب میزنه.
ببین الان شما، من حتی معتقدم در دانشگاه شما هر رشته میخوای بخونی، مثلا من خودم در دوران معاملات دانشجویم رفتم با سازمان فنی حرفه قرارداد بستم، گفتم آقا بیا دانشجوهای ما به دخترهای ما یه مقدار اصول خونه زندگی یاد بده، به پسرهای ما یه چیز یاد بده که فردا ازدواج کردن لامپ خونهشون بلد باشن بمندن. قرار نیست وقت رشته حقوق بود 24 ساعت فقط حقوق بخونه. این دایره مسئله اعتدال و میانه روی دایره بسیار وسیع و گسترده ای در واقع داره. بخوایم درباره صحبت بکنیم و اینها، عرض کردم هم مستندات دانشمندان قبل از اسلام، هم مستندات دینی و روایی ما، و هم تجربه ما نشون داده تو همین انقلاب هم همین گونه بوده. افراد